برنامه مفصل شاید 20-30 ساله پیش از اون شروع شده، مبنی بر اینکه فرض بفرمایید از اینکه در هند اومدن کلا اقتصاد سیاسی هند رو کاملا تغییر دادن. هند 20 سال پیش هند جنبش عدم تعهدها بود، هند مؤسسه بریکس بود، هندی بود که یک سیاست دیگه داشت. الان هند کاملا سیاستش تغییر کرده، کاملا اقتصاد سیاسیش تغییر کرده و این با طراحی های در واقع یهودیان لندنی صورت گرفت. یا مثلا امارات متحده عربی تغییرات وسیع توش داخلش رخ داده. فرض فرمایید از مهاجرت وسیع هندی ها به امارات، در واقع فروش شرکت های استراتژیک آمریکایی مثل حالا الان دی پی ورد اسمش هست به امارات و عنصر قدرت خیلی فزاینده رو برای امارات ساخت. همه اینها رو در کنار هم دیگه بگذاریم، می‌بینیم که یک معماری امنیتی پشت اینها بوده. معماری امنیتی برای چی؟ برای اینکه این رژیم صهیونیستی در واقع در منطقه بیاد بعد به نوعی حاکم بشه، حاکم بر چیز بشه. یه نکته‌ای که نباید با این خطاهای محاسباتی بشه برامون که در واقع خب هزینه های این ماجرا برای رژیم صهیونیستی داشته، در این شکی نیست، ولی برنامه‌ای که 20 سال پیش شروع شده و برای حداقل 50 سال 100 سال دیگه است، به همین راحتی نمیشه گفت که نه دیگه تموم شد، نمیشه دربارش صحبت کرد. حتی ما با یک ارکستر روبرویم، طرف مقابل حتی میشه این رو گفت که با ضربات نظامی خودش هم دنبال همون نظمیه که دنبالش بود. یعنی فرض بفرمایید ما پیش از طوفان الاقصا انفجار بندر بیروت رو داریم، خب شواهد متقنی وجود داره که این کار رژیم صهیونیستی بود. یا همین الان که در واقع لبنان خیلی زیر فشار در واقع بمباران های رژیم صهیونیستی است، هدف به نظر میرسه هدف اصلی که رژیم صهیونیستی دنبال اون هست در واقع این هستش که بنادر و سواحل دریای مدیترانه، سواحل شرقی تخریب شده و رژیم صهیونیستی بشه اون مغز کریدوری که از شرق عالم به غرب عالم میره.
قطعا نفع هم امنیتی پشتش هست، هم نفع اقتصادی، هم نفع سیاسی. خیلی خب، بخشی از سخنان مقام معظم رهبری درباره لزوم قطع شریان‌های اقتصادی و حیاتی رژیم صهیونی آماده است. این بخش رو بشنوید، برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم.
مسئولان کشورهای اسلامی گاهی اجتماع میکنن، حرفی میزنن، گاهی مصاحبه میکنن، یه چیزی میگن، کاری که باید بکنن انجام نمیگیرن. اعلان میکنن که باید آتش بس انجام بگیره. خب آتش بس دست شما که نیست، آتش بس دست اون خبیثه، دست اون دشمنه، نمیکن. شما میشینید چیزی رو تصفیه میکنه که در اختیار شما نیست. چیزهایی هست که در اختیار شماست، اونا رو تصفیه نمیکنید. اون چیه؟ قطع شریان‌های حیاتی به رژیم صهیونیستی. این در اختیار شماست. میتونید شما کمک نکنید، پشتیبانی نکنید، ارتباط سیاسی و اقتصادی رو قطع کنید. این کارا رو میتوانید بکنید. این اون دشمن رو تضعیف خواهد کرد، او از میدان خارج خواهد کرد. این کار دست شماست. اینو تصفیه کنید. اینو متعرض نمیشن. یه چیزی رو تصفیه میکنن که در اختیارشون نیست. ولی در این حال با همه اینا، همطور که خدای متعال فرموده ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، خدا با مردم مؤمنه. هر جا خدا باشه پیروزی هست.
بله، خیلی خوب. آقای رحیمی، درباره قطع شریان‌های حیاتی و اقتصادی رژیم صهیونیستی مقام معظم رهبری هم به این موضوع اشاره کردن، چگونه میشه محقق بشه این قضیه؟
بله، ببینید، من قبلش این رو عرض بکنم که اون چیزی که رهبری فرمودند، این در واقع در حد یک صحبت معمولی نیست، این یک فتواه، یک حکم فقهیه که باید شریانهای اقتصادی رژیم صهیونیستی قطع بشه و کل جبهه مقاومت از جمله جمهوری اسلامی ایران در بعد امنیتی، سیاسی، نظامی مسئول اجرای این فتوای ویژه نظامی و حکم جهادیه که رهبری صادر کردن. چرا این یک در واقع فتوای استراتژیک و بسیار راهبردی محسوب میشه؟ چون اتفاقا کلید افول پایدار و اضمحلال رژیم صهیونیستی حتما از قطع شریانهای اقتصادی رژیم صهیونیستی میگذره. ببینید، ما اگه بخوایم راجع به قطع شریان صحبت کنیم، باید این رو بگیم که جبهه مقاومت الان یک خشاب پر و استفاده نشده که عمدتاً استفاده نشده در قطع شریان‌های رژیم صهیونیستی داره. قبلش خب باید شریان‌ها رو بشناسیم، بعد ببینیم چه جوری میشه ازش استفاده کرد. ببینید مثلا الان کاری که حزب الله در یک ماه اخیر، در دو سه هفته اخیر شروع کرده، یعنی ضربات راهبردی و با بعد اجتماعی ایجاد کردن در مرکز شهر حیفا یا در مرکز تل‌آویو. این یکی از اون حوزه‌هایی که عملاً شریان‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی رو از درون میتونه قطع بکنه، چون عمده بیش از 50% درآمدهای ارزی رژیم صهیونیستی از محل ارزآوری، از محل ارائه خدمات، یعنی حوزه ICT و گردشگری و مواردی از این قبیل. ناامنی، ایجاد ناامنی در ناامنی اجتماعی با ابزارهای نظامی که اخیراً مثلا حزب الله این رو عملاً کلید زده شروع کرده، باعث میشه که عملاً این بخش از درآمدهای ارزی رژیم صهیونیستی به شدت دچار اختلال بشه. اختلال این بخش از درآمدهای ارزی باعث ایجاد کسری تراز پرداختهای بین‌المللی جدی برای صهیونیست‌ها میشه و این ثبات اقتصاد کلانی که رژیم صهیونیستی تا حد زیادی اون رؤیا فروشیش رو مدیون این ثبات اقتصاد کلانه، عملاً از رژیم صهیونیستی سلب میشه. یا یه شریان مهم اقتصادی دیگه، شریان تأمین انرژی و سوخت رژیم صهیونیستیه. الان بیش از 60% نفت مورد نیاز رژیم صهیونیستی که سوخت سرزمین‌های اشغالی، اهم از سوخت نظامی، اهم از سوخت در واقع غیر نظامی رو داره در برای اشغالگران تأمین میکنه، داره از خط لوله باکو در آذربایجان، تفلیس در گرجستان تا بندر جیهان ترکیه عملا تأمین میشه، از اونجا بار نفت کش میشه و عمدتا میره در اسقلان، اونجا با خط لوله میره پالایشگاه حیفا و اشرود و اونجا تبدیل به سوخت و فراورده های مورد نیاز اشغالگران میشه. همین الان زمزمه های در واقع مطرح شده مبنی بر اینکه کشوری مثل کشور آذربایجان در حمله اخیر، تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به کشور ما نقش داشته. به نظر من یکی از اون شریان‌های اصلیه که حتما اقتصاد رژیم صهیونیستی رو تا یه حد قابل توجهی، همین خط لوله، هم مسیر بعدیش تا به بنادر رژیم صهیونیستی میرسه، رو به شدت میتونه فلج بکنه. یا یه سری از زیرساخت‌های داخلی خود رژیم. ببینید سرزمین‌های اشغالی بسیار محدوده، کم جغرافیاش عملاً کمتر از بسیاری از استان‌های ایرانه، اینقدر جغرافیایی محدودی داره، زیر ساختای بسیار محدودی هم داره بنابر اقتضائات محیط جغرافیایی که رژیم صهیونیستی داره. رژیم صهیونیستی 5 تا نیروگاه برق عمده داره، 2 تا پالایشگاه در حیفا و اشتود داره، 3 میدان گازی در مدیترانه داره و 1 مخزن ذخیره سازی نفت در بندر اسقلان، در واقع اسقلان در سرزمین‌های اشغالی داره. خب اینا از اون مواردیه که جبهه مقاومت اگر این موارد رو جز بانک اهداف خودش بیاره، عملا شریان‌های اقتصادی رژیم از درون رژیم قطع خواهد شد. یا مثلا فرض بکنید الان بیش از کشوری مثل ترکیه، بیش از یک چهارم، حدود یک چهارم فلزات اساسی مورد نیاز رژیم صهیونیستی رو داره تأمین میکنه و اینو شرکت‌های فلزی ترکیه دارن تأمین میکنن و ترکیه رتبه یک تأمین کننده فلزات اساسی مورد نیاز اشغالگران در سرزمین‌های اشغالیه. خب حداقل کاری که حتی از حیث مردمی میشه شروع کرد اینه که امنیت روانی شرکت‌های تأمین کننده اقتصادی رژیم صهیونیستی رو از بین برد. یا مثلا گلوگاه‌های انرژی. ببینید الان گلوگاه‌های انرژی در دنیا عمدتاً در تیررس جبهه مقاومت، یعنی یا در تنگه هرمز یا در خلیج عدن و تنگه باب‌المندب و دریای سرخ و ایناست که اینا گلوگاه‌های اصلی انرژی در دنیا محسوب میشن. اینا جزء مواردیه که اگر جبهه مقاومت اینا رو تو بانک اهداف نظامی خودش بیاره، دنیا رو، یعنی بحران انرژی رو، مقیاسش رو بین‌المللی خواهد کرد. ما تجربه این رو داریم، تجربه سال 1973 که بحران انرژی به وجود اومد به خاطر عملا جنگ بین اسرائیل و مصر و سوریه عربستان اون موقع تصمیم گرفت صادرات نفت رو به اروپا و آمریکا قطع بکنه، بحران انرژی مقیاس بین‌المللی پیدا کرد، آمریکا کسینجر رو فرستاد در منطقه که عملاً ترمز دستی رژیم صهیونیستی رو بکشه و اسرائیلی‌ها رو متوقف بکنه برای ادامه جنگ. چرا؟ چون اقتصاد آمریکا و اروپا به شدت به انرژی عملاً حساس و آسیب پذیره.
درست.
و ما این تجربه رو سال 2022 در اثر جنگ روسیه و اوکراین در دنیا مشاهده کردیم که چقدر اقتصاد اروپا و آمریکا نسبت به قیمت انرژی آسیب پذیر بود، که هم باعث جهش 5 تا 10 برابری تورم در اروپا و آمریکا شد، هم در آمریکا یه بحران بانکی جدید به وجود اومد به خاطر بحران نرخ بهره، که اونم ریسک نرخ بهره، که اونم ریشه در تورم داشت، که حالا بحثش مفصل، ریشه در تورم ناشی از انرژی داشت. یا مثلا بدهی دولت‌های منطقه یورو طبق پیشبینی مؤسسه بلک راک 2 برابر کرد همین بحران انرژی. ببینید اینا پس گلوگاه‌های انرژی اگه دچار مخاطره جدی بشه و ریسکش در سطح بین‌المللی توزیع بشه، بیشترین کشورهایی که خسارت می‌بینن اروپا و آمریکا خواهد بود و همینا موتور جنگی رژیم صهیونیستی رو متوقف خواهد کرد از محل انرژی، نه از محل انسان دوستی.
درست.
به این نکته هم اضافه بکنم، بله. یکی از اصلی‌ترین علتایی که الان جنگ داره تداوم پیدا می‌کنه اینه که جنگ ریسکش به مقیاس انرژی در سطح بین‌المللی عملاً توسعه پیدا نکرده و جبهه مقاومت توانایی این کار رو داد.
خیلی خوب آقای طارق، شما هم اشاره بکنید قطع شریان‌های اقتصادی چگونه محقق خواهد شد؟
ببینید قطع شریان حیاتی صرفا مسئله نظامی نیست. همونطور که اشاره کردم، خب طرف مقابل حتی ضربات نظامیشو میزنه برای یک آورده اقتصادی، برای آورده توسعه. بحث جنگ کوریدور هاست و بس جنگ به وسیله توسعه است. طرف مقابل داره با توسعه ما علیه ما اقدام میکنه. فرض کنید، مثال، وقتی درباره آذربایجان صحبت میکنیم، کشوری هست که بعد از 2005 و تأسیس خط لوله باکو جیهان یک رابطه نفت در برابر امنیت با رژیم صهیونیستی داره. یعنی طی تمام این سالها تمام ساختار اطلاعاتی، امنیتی و نظامی آذربایجان رو به نوعی صهیونیست ها رهبری کردن. فرضا یه چیزی نیست که صرفا بگیم با پدیده نظامی میتونیم در مقابلش بیستیم. ما نباید تبدیل به بازیگر صرفا ضد نظم بشیم، ما باید تبدیل به بازیگر نظم سازی بشیم که در یک سری جاها ضد نظم هم عمل میکنن. خب اینجا حتی رهبری هم در واقع به این نکته اشاره کردن که ابتداءن در واقع بحث ائتلاف های اقتصادی و سیاسی و در نهایت نظامی، یعنی رهبری هم به نوعی موضوع رو ابتداءن اقتصادی و سیاسی میبینه. نکته واقعا درستی هست اینجا. خب وقتی که ما اینطوری نگاه کردیم، میریم سراغ این که ببینیم بازیگران متضرر در واقع این ماجرا، بازیگران متضرر رشد رژیم صهیونیستی کیا هستن، میریم باشون در واقع سر چند تا عامل توسعه به معامله میرسیم، بر سر تأمین مالی، بر سر فناوری، صنعت و روابط مالی پایدار، که این در ادامه میتونه به ما قدرت کشندگی در مقابل رژیم صهیونیستی رو بده. تو دو تا کار ما باید انجام بدیم، یکی تثبیت قدرت خودمون، یکی دو جهش و دوم جهش قدرت خودمون. در تثبیت قدرت من این مثالی بزنم. ببینید یه بازیگر دیوانه ای آمریکا یه سگ وحشی رو گرفته اوورده توی کلاس ما چند نفریم توی کلاس، این سگ رو انداخته به جون ضعیف‌ترین عضو این کلاس هم و میگه که هیچی نگو بذار بخورتت فلسطین. و سایر کشورها در واقع میگن چرا این کار رو میکنین، میگه که هیچی نگید، قرار این سگ همه کاره این کلاس بشه. اینجا یک سری شاگرد تو این کلاسه هستن که یا از سر حماقتشون یا از سر ترسشون برداشتن مثلا وای ماشاءالله چه سگ با یال و کوپالی، چقدر جالب، این هاری داره، وای چقدر خوب، این پر از شپشه، من قربونش برم. این بازیگرای یک کشوری مثل آلمان این تو این کارو میکنن، یا مثلا امارات متحده عربی، آذربایجان، اینطوریه. اینجا توی این کلاس یه شاگرد عاقل بالغی هست به نام ایران، میگه که من یه تمدن بزرگی دارم، من کلاسای قبلی که بودم یادمه وقتی یه سگی اومد توی کلاس همه بعضشون بد شد، برای همه بد شد. خب این بازیگر عاقل تا اینجاش خیلی درست، یه کار اشتباهی هم میکنه. اون کار اشتباه چیه؟ اینه که صبح در واقع اون غذایی که مادرش بهش میده میذاره تو کیف یکی از اون شاگردایی که در واقع دارن قرمه صدقه سگه میرن و در ادامه اون سگه گازشون میگیره، این هم هار میشن. اون چیه؟ اینه که توی این ماجرای بزرگ چون اقتصاد ایران ما 80-90% در واقع تجارتش چه تسویه ارزش و چه تسویه در واقع امور تجاریش در امارات متحده عربی میگذره. خب این سابقه داره، مثلا در جنگ اوکراین دیدیم روابط اقتصادی به عنوان اسلحه استفاده میشن، یعنی روسیه گاز رو قطع کرد، اونها هم روابط بانکی رو قطع کرد.
درست.
این ما اول باید این ریسک رو نمیگم به صفر برسونیم، به یه حد متعادلی برسونیم که نتونه رژیم صهیونیست از طریق امارات به ما آسیب بزنه. بعد خب. در قدم بعدی بریم سراغ جهش بود.
خیلی خوب آقای، چون فرصت ما رو به پایان هم هستش، یک دو تا بیشتر فرصت نداریم. تحریم کالاهای رژیم صهیونیست چقدر میتونه کمک بکنه؟
ببینید تحریم کالاها هم باید در نهایت یه نقطه مهمی توش تعریف بشه، یک گره مهمی، یه نود مهمی توی این شبکه تحریم کالا تعریف بشه، اونم اینه که از مبدأ یعنی از شرکت‌های تأمین کننده یه رژیم صهیونیستی باید شروع بشه. این هم بعد نظامی داره، هم بعد فشار افکار عمومی داره، هم بعد اجتماعی داره. این باید بیاد توی در واقع اون برنامه ریزی هایی که داره توی تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی انجام میشه. این هم میتونه یکی از در واقع اثرگذار باشه در قطع تأمین اقتصادی رژیم صهیونیستی. اما نکته اینه، ببینید ما الان در یک شرایطی هستیم که طرف مقابل صهیونیستا و آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به هیچ قاعده جنگی، به هیچ نظمی معتقد نیستن، یعنی تمام قواعد جنگی رو زیر پا گذاشتن. ما الان جبهه مقاومت در مرحله‌ای نیست که بتونه با در واقع ابزارها، مثلا با روش‌های متعارف نظامی امنیتی در کوتاه مدت به پاسخ بده به رژیم صهیونیستی. پس بنابراین پاسخ‌های جبهه مقاومت هم باید دقیقاً برهم‌زننده نظم، برهم‌زننده اون نظام محاسباتی رژیم صهیونیستی باشه، که زمانی این اتفاق میفته که پاسخهای جبهه مقاومت فراتر از محاسبات رژیم باشه. یعنی الان رژیم محاسبه میکنه خب زیرساختهای تامین انرژی من در داخل عملا ایمن، زیرساخت خطوط تامین اقتصادی من در خارج مثلا همون خط لوله نفت باکو، تفلیس و جیهان ترکیه کاملا در امنیت کامل به سر میبره، کوریدورهای تأمین اقتصادی من در امنیت به سر میبرن. تا زمانی که این محاسبات رژیم صهیونیستی چه در بعد نظامی، چه در بعد امنیتی، چه به صورت تابلودار، چه بی تابلو، چه به صورت در قالب فشار افکار عمومی اینها عملا از بین نره و این نظام محاسباتی رژیم صهیونیستی به هم نخوره، به نظر من اتفاقی، یعنی این موتور جنگی رژیم صهیونیستی متوقف نمیشه، چون او هیچ حد یقفی برای انجام عملیات‌های نظامی امنیتی خودش عملا قائل نیست. شاید کسی باورش نمیشد یه روزی سید حسن نصرالله عزیز ترور بشه، شاید هیچ کی باورش نمیشد که در طی یک هفته تمام اون رده فرماندهانی که بودن و حالا بعدن جایگزین شدن اونها ترور بشن و بعد به سید حسن نصرالله کشیده بشه. پس بنابراین نظمی که الان قواعد به هم ریخته، تو به هم ریخته که قواعد، ما ناگزیریم طبق فرمایش حضرت آقا ناگزیریم که ما هم جبهه مقاومت هم الان نظام محاسباتی رژیم صهیونیستی رو با پاسخهایی فراتر از محاسبات او به هم بریزه، که بعضیاش رو سعی کردیم اینجا خدمت عزیزان.
خیلی متشکرم آقای رحیمی، از شما آقای شرافت خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که مورد توجهتون بوده باشه این گفتگو. وقت بخیر، خداحافظ.
اون طلبه جوان، طلبه شهید جوان در تهران، آرمان عزیز، او چه گناهی کرده بود؟
دومین مراسم سالگرد شهید آرمان علیوردی و 40مین روز شهادت شهدای مقاومت. سخنران دکتر زاکانی، شهردار محترم تهران. با مداحی کربلایی مجید شعبانی و کربلایی محمد حسین حدادیان. زمان پنج شنبه دهم آبان ماه بعد از اذان مغرب. مکان تهران، مسجد جامع امام علی علیه السلام شهران.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنید ما در نزدیک شما هستیم. بیا، ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده، بروز میکنه.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعا نیست که
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب میدانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنه.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن، ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران حمله. ایران چه کرد؟ جمهوری اسلامی چه کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، ما وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، و کشور سوریه، و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق، آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش رو گذاشته بودن خاورمیانه جدید، 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن، نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلند لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها، سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده از یه خطر بزرگ، از شبیه نقشه خطر. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند. ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. ان شاءالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. جزاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است.
وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.